ساعت یک مشغول به کار باشند، بخشی ساعت دو تا ساعت مثلا 7-8 شب مشغول به کار باشند. حتی میتونیم سه شیفت کنیم، بخشی از نیروی کار ما در یه دوره زمانی شبانه مشغول به کار باشند. این میتونه اون تردد رو در کلان شهرها کاهش بده. یکی راهکار دوم، مثلا ما میتونیم انعطاف پذیریمون رو ببریم در روزهای هفته. مثلا روز پنجشنبه و جمعه رو هم به نیروی کار تخصیص بدیم که بتونن کار کنند. این موجب میشه همه نیروی کار ما روز شنبه تا چهارشنبه تردد نکنه. این به عنوان یه راهکار میتونه پس بشه انعطاف پذیری ساعات کار، انعطاف پذیری روزهای کاری. یه بحث سوم شاید مفید باشه برای این که بتونیم همزمان سلامت اقتصاد رو حفظش کنیم، حمایت از توسعه کسب و کارهای دیجیتالی، کسب و کارهای الکترونیکی و هوشمند. ما هر چقدر بتونیم این کسب و کارهای دیجیتالی و هوشمند و الکترونیکی رو توسعه بدیم، خب این خودش میتونه تردد رو در سطح کشور و کلان شهرها کنترل کنه و کاهش بده. البته خب این مسیر هم داره طی میشه، یعنی الان بخشی از بنگاه‌های خدماتی و توزیعی ما از بستر اقتصاد سنتی حرکت کردن به سمت اقتصاد دیجیتال یا الکترونیکی. این هم به عنوان یه موضوع میتونه مطرح بشه. شاید برخی از بنگاه‌های تولیدی الان ما بتونیم به دلیل عدم نیاز کافی یا به دلیل مراعات بحث‌های سلامت ظرفیت تولیدشون حتی اگر کاهش هم پیدا کنه مشکل ایجاد نکنه. لذا میتونیم برخی بنگاه‌های تولیدی رو اولویت بندی کنیم، بنگاه‌های تولیدی که باید با 100% ظرفیت کار کنند، بخشی از بنگاه‌های تولیدی با 70% ظرفیت، بخشی با 50% ظرفیت. این میتونه عملا بخشی از نیروی کارشون رو آزاد کنه، ولی دولت میتونه بیمه بیکاری رو توسعه بده و بیمه بیکاری براشون برقرار کنه. یه موضوع دیگری هم شاید ما بتونیم دنبال کنیم، اونم اینه که حتما با همکاری ستاد مقابله با کرونا و بحث بنگاه کارفرمایی در بنگاه های تولیدی، بخشی از نیروی کار که مستنتر هستند یا بیماری های زمینه ای دارند، اینها یک ماه مرخصی داشته باشند ولی بیمه بیکاری براشون تعلق بگیره. این میتونه این سلامت اقتصاد یا سلامت تولید رو همزمان در کشور ما پیش ببره.
بله، الان سیاست هایی که به حال دولت در پیش گرفته رو در راستای این همزیستی و این ایجاد تعادل سلامت اقتصاد میبینید یا خیر؟
ببینید، حالا خب این اتفاقی که تازه شروع شده، منم به عنوان کارشناس پیشنهاد میدم، ممکنه یه جاهایی این پیشنهاداتی که ما کارشناسان میدیم بنا به دلایلی خب دولت خودش هم اولویت بندی میکنه، خب صلاح و صرفه اقتصاد رو در نظر میگیره، خب میشه برخی از این پیشنهادات رو اجرایی کرد، برخی هم خب امکان اجرا نداره. ولی به نظر من ما از اون بحث دوگان انگاری یا قطبی سازی سلامت و اقتصاد باید فرید کنیم، چون شرایط اقتصاد ایران مثل کشورهای دیگه نیست. ما 2 سال تحریم بودیم، منابع ارزی ما خب بسیار محدود شده، لذا ما مثل کشوری مثل آلمان که نیستیم که آلمانی ها خب ذخایر ارزی دارن، منابع ارزی دارن، تحریم نبودن، خب میتونن تا 1 ماه کشور رو قرنطینه کنند بعد بتونن کالا وارد کنند. خب این شرایط برای اقتصاد ایران واقعا در این شرایط تحریمی که 2 سال شدیدترین تحریم ها اعمال شد سخته. لذا ما باید پروتکل های بهداشتیمون رو بپذیریم.
آقای دکتر شفقی، کسانی که منتقد این موضوع هستن و میگن که باید سلامت در اولویت قرار بگیره، میگن اگر این کار رو نکنیم اقتصاد ما هم دیرتر برمیگرده به وضعیت عادی خودش و هزینه های متحمل شده بر اقتصاد بیشتر خواهد بود، علیرغم اینکه فکر میکنیم که
سلامت رو ما در اولویت نذاریم، به سلامت در اولویت باشه، ولی بنگاه‌های تولیدی رو میشه ترتیباتی رو دید که هزینه کمتری متحمل بشه.
بله،
اشاره کردم. خب وقتی شما نیروی کار رو 3 شیفت میکنید، خب تردد و اون شلوغی بیرون کمتر میشه.
بسیار
خوب. وقتی روزهای دیگر رو اضافه میکنید، وقتی افراد مسنتر یا بیماری های زمینه ای دارن، خب اینها رو میتونی بهشون بیمه بیکاری بدی، یه ماه مرخصی داشته باشه.
شما تاکیدتون روی همونجا تعادل بین این دو بحث
هستش. تعادل بین این دو تا با یک الزامات اقدامات.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر شرقی، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر وحید شقاقی از کارشناسان مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت کردیم در خصوص ایجاد تعادل بین سلامت اقتصاد و همزیستی متعادل و مدیریت شده این دو بخش با بحران کرونا. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 301035، شماره تلفنمون 27861035 و نقطه نظرتون رو میتونید با روابط عمومی سازمان هم در میون بگذارید 162. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. جلسه علنی امروز مجلس با حضور اکثریت نمایندگان و به ریاست آقای مسعود پزشکیان شروع شده. در خصوص دستور کار جلسه امروز مجلس میخوایم اطلاعات بیشتری از آقای اسدالله عباسی بگیریم، عضو هیئت رئیسه مجلس و سخنگوی مجلس. آقای عباسی سلام.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز، از سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. اولین جلسه در سال 99 تشکیل شد بعد از حدود فکر میکنم 40 و اندی روز که تعطیل بود. بهمون میگید که دستور کار جلسه امروز چی بود و چه اتفاقاتی افتاد تو مجلس؟
بله، ما دستور کار جلسه امروز ما بررسی روند مقابله با ویروس کرونا بوده، با دعوت از ریاست محترم سازمان برنامه بودجه 23 نوبت، وزیر محترم کشور و وزیر محترم بهداشت درمان بود که در مجلس حضور پیدا کردن با حضور 28 نفر از همکارامون. جلسه آغاز شد و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اون چیزی که انتظارات مجلس و مردم بوده اونها رو مورد بحث و طرح موضوع کردن و مهمانانمون هم ضمن پاسخ گزارش رو هم ارائه کردن و جلسه کماکان ادامه داده و یه پیشنهاد سفاریت هم بعض از همکارا داشتن در خصوص تعطیلی یک ماهه که این تعطیلی یک ماهه که مطرح شده بوده با اختیار قانون اساسی که یکی از همکارا دادن مغایر اصول 75, 79, 176 و 110 و همچنین مغایر ماده 177 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود و مجلس با موافقت این اختیار این تر از دستور خارج شد و الان طرح دیگه ای رو سفاریتی مطرح کردن در خصوص آیین‌نامه داخلی مجلس که در آیین‌نامه اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که ما جلسات رو به صورت علنی و همچنین کمیسیون‌ها رو در سامانه مجازی بتونیم برگزار بکنیم، یعنی جلسات علنی و کمیسیون‌ها رو علاوه بر جلسات علنی اگه احیانان یه وقتی برای نکرده حالا موادی مثل همین،
یعنی تشکیل مجازی جلسات، تشکیل مجازی جلسات تا به الان غیر قانونی بوده؟ خلاف
غیر قانونی نبوده. آیین‌نامه صراحت نداشته و ما هم جلساتی رو نداشتیم، یعنی
چرا؟ من میدونم که جلساتی بوده. نه بسیارت آزمایشی، حالا هرچی که بوده ولی بوده
و بله بسیارت آزمایشی بوده سامانه مجلس بیاد که به نتیجه نرسیدیم، به جمعه نرسیدیم و بعد جایگزینش کنفرانس تلویزیونی بوده که با هماهنگی همکاری صدا و سیما بوده، اونم آزمایشی انجام شده. قرار بر این بود البته یک مجوز اجازه شفاهی رو آقای دکتر لاریجانی داشتن و اگه قطعی میشد که ما حتما برگزار بکنیم اذن مقام معظم رهبری لازم بود که ما جلسات رو برگزار بکنیم، ولی با تصویب این آیین‌نامه دیگه نیازی نیست که ما در این شرایطی که پیش میاد ما بخوایم زحمت بیاریم به مقام از اون رهبری. خود مجلس میتونه قانون و آیین‌نامه داشته باشه و اساس صراحت آیین‌نامه ما بتونیم جلسات رو.
بسیار خوب. حالا دلم میخواست که راجع به اون صحبتایی که آقای نوبخت و وزیر کشور وزیر بهداشت هم داشتن صحبت بکنم باهاتون، منتها فرصت نداریم تو این برنامه. ان شاءالله در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت خاص هم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد با شما یا سایر همکاران. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. با آقای اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس سخنگوی مجلس صحبت کردیم در خصوص دستور کار امروز جلسه مجلس. دوستان عزیز شنونده، ساعت 12:41 است و همراه ما هستید در برنامه رویداد. اونچه که در حال حاضر میخوایم در موردش صحبت بکنیم، بررسی میزان موفقیت ما در مدیریت کاهش مرگ‌آفرینی کرونا، یعنی اینکه تونسته باشیم درمان بکنیم، و همینطور شناسایی ماهیت ویروس و پروتکل دسترسی هست در این رابطه. آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست همراهمون هستند، رئیس کمیته تحلیل اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا کشور، در این باره توضیحات بیشتری بهمون میدن. آقای دکتر حق‌دوست سلام بر شما.
سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز اصحاب رسانه که در این روزها بسیار یاریگر ما بودید.
سلامت باشین. آقای دکتر حق‌دوست، آخرین اطلاعاتی که در رابطه با شناسایی در واقع این بیماری و میزان تلفاتی که داشته برمون بدین و ادامه صحبت بدین.
خواهش میکنم. تقریبا به صورت خیلی کلی خدمتون بخوام عرض کنم ما چند فاز رو داشتیم. یک فاز از ابتدا که تقریبا اواخر بهمن ما شناسایی کردیم ویروس رو، به مدت تقریبا 10 روز که یک جهش شدید رو به صورت متمرکز در چند نقطه مثل قم، گیلان و کاشان و تا حدودی مازندران داشتیم. بعد از این دوره که یه دوره خیلی حاد بود، یه دوره خیلی سخت بود، یک به هم ریختگی خاصی طبیعتا در این نقاط ایجاد شده بود، کم کم بر اوضاع مسلط شدیم، کم کم در کل کشور شناساییمون بالا رفت، امکان انجام تست به سرعت افزایش پیدا کرد در اقصا نقاط کشور، و برنامه‌ریزی مدونی که چه باید بکنه. اولین اقداماتی که صورت گرفت بنا به ضرورت بالا بردن کیفیت درمان در بیمارستان‌ها و آی‌سی‌ها بود. قسمت قابل ملاحظه از تخت‌ها خالی شد، اعمال جراحی و خدمات الکتیو و غیر اورژان به حداقل رسید، پروتکل‌های درمانی ابلاغ شد، آموزش‌های لازم از راه دور داده شد، تیم‌های مدیریتی استانی شکل گرفت، ارتباط بین بخشی تقویت شد. این تقریبا میشه گفت در دهه دوم اسفند ما قسمت قابل ملاحظه از انرژی صرف این قضیه میشد که بتونیم با کیر بهتر، مراقبت بهتر، خدمات بیمارستانی رو ارتقا بدیم. پرستاران عزیز، پزشکان مشکلات جدی داشتن در مراقبت، وسایل مراقبتی براشون تامین بکنیم و به این شکل اپیدمی رو در بیمارستان ها کنترل کنیم.
چقدر موفق بودیم آقای دکتر؟
ببینید، موفقیت نسبی است، نمیشه گفت صفر، نمیشه گفت صد. ما یک کشور بسیار بزرگ هستیم، بیمارستان مختلف داریم، تخصص ها و به حساب امکانات زیرساختیمون فرق داره، و از اون برم واقعا یک گل استاندار و یک جای خیلی تاپ و ایدئال نه در اون زمان نه در حال حاضر وجود داره که بگیم اگر عالی عالی سرویس داده میشد باید مرگومیر این مقدار بود و حالا ما چه مقدار افزایش بالاتر از ما هستیم. اوایل به دلیل اینکه ما تستای آزمایشگاهیمون صرفا در بیمارستان و برای مریضای سخت و بدحال بود و امکان انجام تست برای مریضان سرپایی و سبک نبود، درصدی از افرادی که تست مثبت می شدن و فوت می کردن بالا بود و چین اگه اعلام می کرد مرگ و میرش مثلا 2.5 تا 3% هست، ما مرگ و میرمون رو 17% بود. مقالات متعددی، گزارش مختلفی از خارج از ایران حتی داخل ایران چاپ شد که آقا مرگ و میر ایران خیلی بالاتر از دنیاست و کیر مراقبت های درمانیمون ضعیفه. خیلی تحت فشار بودیم، من بارها و بارها این مسئله رو مطرح میکردیم. اگر چه تیم نظارتی سازمان بهداشت جهانی اومدن گزارش خیلی مثبتی از درمان بیمارستانی دادن، ولی در افکار عمومی خیلی جا نمیافتاد. حالا که زمان گذشته متاسفانه خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا هم دوچارش شدند. آمار جهانی رو اگر تو سایت ورلدمیتر نگاه کنین میبینید کشورهای توسعه یافته که هنوز تازه خیلی شدید هم نشد و عفونت درشون، مرگ و میرشون بالای 15-16% و ما الان 14% واسطادیم، دیگه هیچ کس نمیگه ما بالاترینیم در دنیا. اینها رو کنار هم میذاریم، واقعا نمره درمانمون نمره قابل قبولیست، واقعا قابل قبوله. ما واقعا مریضای بسیار بدحالی رو عزیزان زحمت کش بیمارستان نجات دادن که جای تعجب مریضی که سرطان در حوزه خوب شده.
در حوزه شناسایی آقای دکتر حقدوست، به دلیل اینکه ما در واقع دنبال نمی کنیم افرادی که در جامعه هستن، چون میدونیم مثلا بعضی کشورها در همه گلوگاه‌هایی که مردم تردد میکنن ایستادن، اونجا کیت‌های مخصوص یا شرایط جدید فراهم کردن که بتونن افراد رو در واقع مورد معاینه قرار بدن و تشخیص بدن اگر که ناقل هستن، ولی ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. به لحاظ شناسایی چه وضعیتی داریم؟
ببینید، من خواهشی که دارم بذارید عزیزان، مردم عزیز، واقع بینانه و درست به آمار و ارقام و اینا نگاه کنیم. اینکه گفته میشه در خیلی جای دنیا به شدت تست بالا رفته، هر گوشه‌ای وجود داره، من خواهش میکنم عزیزانی که اهل فکر هستند و علاقه مندند سایت های رسمی دنیا رو مثل همین سایت ورلد میتر رو برن. الان یه سوتون
خب الان از شما دعوت کردیم که این رو توضیح بفرمایید دیگه، بفرمایید.
ببینید تعداد تست‌ها بر میلیون جمعیت رو نگاه کنید، بله خیلی از کشورها، تعدادی از کشورها از ما جلوترن. مثلا ایسلند 80,000 تست در میلیون انجام داده، ولی خیلی از کشورهای بزرگ اروپا رو نگاه میکنیم، ایتالیا حتی آلمان، اینجوری نیست که فکر کنیم اونا 10 برابر ما دارن تست میدن. حتی مثلا خیلی جا کره جنوبی رو مثال میزنن، الان من تو سایتم دارم نگاه میکنم تا الان به زهر میلیون نفر 8,996 تا تست انجام داده.
بله.
ما قلوش 3,000 تا تست انجام دادیم. خیلی عقب نیستیم که فکر کنیم بسیار 1/10 اونا داریم تست انجام میدیم. اما فاز سوم کاری که کردیم که واقعا خیلی کمک کرده تا الان بیمارستانمون یه خلوت بمونه، بحث ورود به جامعه است. الان تمام مردم عزیز ایران میتونن وارد سامانه بشن، مشخصاتشون بدن، کمترین شکی باشه حتما همکاران بنده از چلسی به سرعت باشون تماس میگیرن. اگر تماسی هم کسی هم وارد سامانه نشه، بر اساس یه جدول زمانبندی از چلسی باشون تماس میگیرن، علائمشون میپرسن، اگر کوچکتر علائم باشه معرفیشون میکنن به مرکز بهداشتی درمانی، اگر لازم بشه طبق پروتکلی وجود داره ازشون تست گرفته میشه. تست سرپایی رو راه انداختیم، از اطرافیان مثبت تست میگیریم، به خصوص در شهرهایی که هنوز اپیدمی خیلی شدید نشده.
بله.
این کار راحت‌تر و دقیق‌تر وارد شده و اجرا.
خیلی متشکرم، خدا قوت میگیم به همه شما و همکارانتون و به خصوص کادر پزشکی و درمانی که به حال بی‌وقفه در این مدت تلاش کردن رو و خدمات مهمی رو هم به جامعه ارائه کردن. خیلی ممنونم آقای دکتر.
منم از شما تشکر میکنم که این روزها تقریبا تمام صدا و سیما رادیوها به کووید میپردازید و مردم رو آگاه میکنید. خیلی ممنونم از
انجام وظیفه است. متشکرم، خدا نگهدارتون. با آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست صحبت کردم، رئیس کمیته تحلیل اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا کشور، و در خصوص میزان موفقیتمون در شناسایی و درمان کرونا صحبت کردیم باشون. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. میدونید که شماره سامانه پیامکی ما 301035 و آماده هستیم تا نظرات شما رو روی سامانه پیامکیمون ببینیم. شماره تلفن هم که عرض کردم خدمتتون 27861035 شماره هست که همکارانم هم آماده هستن پاسخگوی تماس تلفنی شما باشن، و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست که میتونید از اون طریق هم نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، هر کدوم که راحت تر بودید. سراغ گفتگوی بعدیمون، آقای روحانی رئیس جمهور در تماس تلفنی که با مکرون رئیس جمهور فرانسه داشته، گام‌های اولیه برداشته شده در راستای برقراری سازوکار اینستکس رو مثبت اما ناکافی برشمرده و گفته که این مسیر نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی باشد و باید بتوانیم از آن برای تامین تمامی نیازمندی‌های کشورمون استفاده بکنیم. آقای دکتر علیرضا شیخ عطار قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه روی خط تلفنمون هستن، در این باره بیشتر باهاشون صحبت میکنیم. آقای شیخ عطار سلام بر شما.
سلام علیکم و سلام به شنوندگان محترم شما.
سلامت باشین. آقای شیخ عطار، با توجه به بدعهدی اروپایی ها فکر میکنین که الان دیگه این ضرورت احساس میشه که ما تغییر اساسی بدیم تو استراتژی کشورمون در قبال برجام یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول فکر کنم این کلمه استراتژی رو یک روش دقت داشته باشیم که به جا استفاده بکنیم. همون وقتی هم که ما برجام رو پذیرفتیم، برخلاف اینکه بعضی سعی میکردن این رو به عنوان یک تغییر استراتژی جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی جلوه بدن، چنین نبود، زیرا استراتژی مبتنی است بر اصولی که تا به امروز خوشبختانه همون اصولی است که میراث امام رحمت الله علیه است و امام معظم رهبری از اون پاسداری میکنند، و اون عبارت از این است که هیچگاه به سردمدار استکبار و سلطه در جهان که همانا امریکا هست اعتماد نکنیم و در هیچ قضیه اونها رو شریک خودمون قرار ندیم، و بنابراین آنچه که در برجام رخ داد تغییر استراتژی نبود، انتخاب یک تاکتیک بود. چرا؟ برای اینکه در همون موقع عده یا روی ساده لوحی یا روی برخی از ارتباطات گمان می‌کردند که اگر ما با امریکا که حالا در رأس مجموعه و جریان غربی است و اروپا در واقع یک آلت مصلوب الاراده‌ای در اختیار اونها بود توافق بکنیم، مشکلات کشور حل میشه. به همین دلیل به عنوان یک تاکتیک مقام معظم رهبری موافقت کردند که برجام حالا توافق بشه روش. همونجا هم نه یک بار مکرر گفتند من به امریکایی ها اعتماد ندارم.
نه در شرایط حاضر الان فکر میکنم که چه باید کرد
اینجور؟ چون فرصت در شرایط حاضر تغییر استراتژی لفظ درستی نیست میخواییم بکنیم، چون از اول استراتژی
این بحث دیگه است. حالا مثلا هر استراتژی میتونی سیاست تلقی بشه، مثلا تکنیک یه جای استراتژی توی برنامه‌ریزی،
اینا یه بحث دیگه است. استراتژی خیلی مثلا مفهومی که تبعات داره.
خب
در حال حاضر همون استراتژی قبلی رو، یعنی بی‌اعتمادی رو باید داشته باشیم، زیرا به خصوص در ایام اخیر دلایل مقدم این بی‌اعتمادی بیشتر شد و بنابراین این که ما الان فکر کنیم پس باید یک تحولی در سیاست عمومی، این غلطه. سیاست ما همون سیاستی است که سیاست بی‌اعتمادی بوده، البته برخی از مجریان عمد یا به صرف که الان من وارد اون بحث نمیخوام بشم اشتباهات مکرری داشتن در اعتماد و نزدیکی های بی جا به قرد و خصوصا حالا با امریکایی‌ها که جرأت نمیکردن مستقیم با اروپایی ها. امروز دیگه واضح شده که نه امریکا نه اروپا دلسوز ما نیستن، خیرخواه ما نیستن، حتی در انسانی ترین مسائل هم به ما خیانت میکنن.
الان سازوکار N6 رو تا اینجای کار که در واقع راه افتاده رو چطور ارزیابی میکنه؟
ببینید سازوکار N6 از همون روز اولی هم که بحث شد اهل خبره میدانستند که سازوکار عملی و اجرایی و رافع مشکلات ما نیست، زیرا محدودیت های اقلام و حوزه عمل N6 به گونه ای نبود که مسائل اقتصادی ناشی از تحریم ما را حل کنه. همین الان هم میبینید آقای روحانی هم با رئیس جمهور فرانسه که صحبت کردن گفتن بله الان که فقط بحث مسائل پزشکی و دارویی و اینها هست. از اولش هم همین بود، یعنی اینو ما نباید فکر کنیم چون کرونا رخ داده ما فهمیدیم. N6 از اول هم همین بود. برای اینکه مکانیزم N6 در هر صورت وابسته و تحت تأثیر مکانیزم حاکم بانکی بر دنیاست. مکانیزم حاکم بانکی بر دنیا همون چیزی هستش که امریکا الان به عنوان عنوان فشار داره استفاده میکنه. بنابراین N6 فقط یک فضای تنفسی بود که اروپایی ها بگن که ما حاضرین به ادامه.
خیلی متشکرم آقای شیخ عطار، از شما خداحافظتون باشه. با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار کارشناس مسائل بین الملل و قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه صحبت کردیم در خصوص لزوم تغییر رویکرد نسبت به برجام در کشورمون با توجه به شرایطی که وجود داره. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروز. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون و خداحافظ.